سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع سنت های الهی. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
أوله طيبين طاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب جمعه است و شب رحمت و مغفرت. یاد کنیم از همه کسایی که محب ابا عبدالله بودن، گریه کن ابا عبدالله بودن. الان دستشون از این دنیا کوتاهه، چشمشون به این مجلسه که از این مجلس خیلی رحمتی برکتی بهشون برسه و انشالله همه مهمون بشن، همه آبا و اجداد و همه زمین حقوق، کسایی که بگردن ما حق دارن سر سفره لطف و عنایت حضرت ابا عبدالله در کربلا امشب مهمان باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در علم فیزیک قانونی است اثبات شده، قانون عمل و عکس العمل، به امر محرزی است. هر اتفاقی در این عالم، هر حرکتی تو این عالم، هر تحولی تو این عالم نتیجه ای داره، اثری داره. کوچکترین کار، کوچکترین عمل اثر داره. حتی کشف کردن گاهی یه سونامی که توی یه منطقه میاد، یعنی مثلا کشور ژاپن چند سال پیش سونامی شد، نمیدونم خاطرتون هست، آب دریا طغیان کرد، اومد یه منطقه رو برد با خودش. میگن گاهی یه سونامی محصول پر زدن یه پرنده توی اون طرف کره زمین، ارتعاشی که از بال یک پرنده تولید میشه، این اون طرف کره زمین تبدیل میشه به سونامی. انقدر این عالم همه چی رو هم اثر داره. کوچکترین حرکت اثر داره، کوچکترین کار اثر داره. ما اصلا چیز خونسا نداریم، ما عمل خونسا نداریم. ما ثانیه‌ای نیست که در حرکت نباشیم، یا داریم بالا میریم یا داریم پایین میایم. ما چیزی به اسم رکود، توقف، ایستایی نداریم. آدم دائما در حرکت. اینو مرحوم ملا صدرا در فلسفه هم مفصل بحث کرده، اثبات کرده در کتاب شریف اسفار تحت قانون حرکت جوهری. فلاسفه قبولش دارن و در موردش بحث میکنن. عالم همه در حرکت، همه چیز در حرکت، ما چیز ثابت نداریم. شما الان در حرکتی، همین الان که اینجا نشستید در حرکتید، یا دارید میرید بالا یا دارید میایید پایین. که همسه خب بیشکنون پایین نمیریم، مجلس امام حسین همه دارید بالا میریم. از صبح تا حالا حرکت کردیم، از دیروز تا حالا حرکت کردیم، از پارسال تا حالا حرکت کردیم، یا بالا رفتیم یا پایین اومد. هر پلک زدنی یه اثری داره، یه نتیجهی داره، یه حرکتیست، به یه سمتی آدم رفته. حضرت یحیی علیه السلام عرضه داشت خدایا برای من مردن بهتر از اینه که نگاه بیخاصیت کنم، نه نگاه حرام، نگاه بیخاصیت، نگاه لعطف، نگاه بیخاصیت. اثر داره، همه چی اثر داره. یکی از چیزهایی که اثرش خیلی واضحه و خیلی ماندگار لقمه است، لقمه کسب. آدم از کجا پول در آورده، از کجا درآمد داره، لقمش از کجا تأمین شده. لقمه است که خون رو می‌سازه دیگه. هر 40 لقمه یه قطره خون میشه. هر 40 قطره هم یه همجور حساب کردن دیگه تا کجا ها میره، یه قطره عشق میشه و نمیدونم یه قطره نطفه میشه و چه میشه، همجور مرتبه بندی حساب کرد. لقمه این که میخوریم میاد میشه بخشی از جانمون، بخشی از عقیدمون. آدم عمل میخواد انجام بده رو مبنای لقمه یه که میخوره. کلو من الطیبات و عملو صالحات. آدم اگه میخواد کار خوب انجام بده قبلش باید لقمه پاک بخوره. نمیشه. لقمه باید پاک باشه تا آدم خوب باشه. آدم خوب محصول لقمه خوبه، لقمه حلاله. لقمه حلال اثرشو میذاره تو نسل آدم، تو ذاتیه آدم. لقمه حرام هم همینطوره. سر سوزن یه درهم وقتی میاد میریزه به هم زندگی رو. یکی از اساتید ما اهل معنا انسان خیلی وارسته، خیلی فوق‌العاده. ایشون میفرمود که من وقتی تو تاکسی نشسته بودم، راننده شروع کرد گله کردن. گوه آقا چه سریه؟ بعضی ها مثل من صبح تا شب کار میکنن، آخر هشتشون گروه نوعشونه. بعضی ها مثل باجناق شارلاتان من، اون آقا گفته بود، بعضی ها مثل باجناق شارلاتان من روز به روز دزدیش بیشتر گنده تر داره میترکه. چرا اینجوری میشه؟ عدالته؟ من پشت این فهمو هی لنده عوض کن، آخر میره آخر برشی چی به چی نمیشه، اونم پشت میز نشسته هی اختلاس کن، نوی هم داره میره بالا. پس چی شد؟ خب این آدم اهل باطن بود دیگه. به من که بگن من میمونم چی بگم. به یه اهل باطن وقتی میگن نگاه میکنه میفهم. ایشون گفتش که بچه های با جناقت چی کارن؟ گو یکیشون معتاده، یکی هم دزد افتاده زندان. گو بچه های تا چی کارن؟ گو یکیشون استاد دانشگاه است، یکی هم داره برای دکترا میخونه. گو فهمیدی لقمه کجا میره؟ فهمیدی کجا ظاهر میشه؟ میره بالا؟ کدوم بالا؟ یه نسلی داره تربیت میکنه که تا هفت پشت هک اینا رو ببینه میگن خدا جد و آبایتو لعنت کنه. آره امضا میکنه میره بالا. کدوم بالا؟ بالا داریم تا بالا. بالای دارم بالاست دیگه، بالا نیست مگه؟ اونم بالا، از همه بالاتر. بردن با جلسه اگه بردن بالا خیلی بالاست، بالای داره. لقمه حروم اثرش رو میذاره. خیلی هم آدم باید مراقبت بکنه، خیلی هم سخته، خیلی هم سخت. و اثرش همین بود دیگه. امام حسین فرمود که ملعت بطون و کن من حرام. اثر لقمه حرام اینه. اومده رو برای امام حسین وایستاده، حرف نمیفهم، حالیش نمیشه، نمیفهمه. یا اون نمیفهم تو چی میگی، این حرف تو کله رو نمیره. اینا ما منطقه هم جوده نمیاد با این، اصلا نمیفهم، اصلا این حرفا نمیفهم یعنی چی. خاصیتش اینه. یکی از اون برای عالم شکار میکنه حرف خدا و پیغمبر رو، یکی هم سالیان سال بزرگ شده، همبازی بوده، رفیق قدیمی بوده. عمر صد رفیق قدیمی امام حسین. لذا وقتی مسلم خواست وصیت بکنه، فکر کنم گفتم اینجا روزش رو ها، مسلم وقتی بهش گفتن وصیت کن، عبیدالله ابن زیاد گفت وصیت کن، تو کاخ عبیدالله وایساد نگاه کرد، گفت من اینجا فامیل ندارم، من فقط آشنا اینجا عمر سعد رو دارم. به عمر سعد وصیت میکنه. سه تا وصیت هم داشت. یکی این بود که جنازه‌مو دفن کن، یکی این بود که نامه بفرست برای امام حسین بهش بگو نیاد کوفه، یکم این مقدار بدهی تو کوفه دارم از طرف من بده. بعد عبدالله بن زیاد دید عمر سعد داره میخنده میاد، گفت چی شده؟ گفت اطلاعات جدید کسب کردم. گفت چی؟ گفت حسین تو راهه. خبر نداشتن حسین راه افتاده. گفت کجا فهمیدی؟ گفت مسلم به من گفته نامه بفرست براش. گفت نامرد، او تو را امین حساب کرده. گفت امین چیه بابا این مسخره بازی چی؟ تازه گفته جنازه هم دفن کن، یا وقت نکنی جنازه شو دفن کنی. اون که آخر شبونه مردم کوفه اومدن جنازه متبرک مسلم رو بردن دفن کردن، بدهی هم نداد. کسی که اینه توقع دارن، روز عاشورا زینب کبرا خطاب کرد، گفت ایختلو ابو عبدالله و انت تندر الی عمر سعد، حسین رو دارن میکشن تو به حسین نگاه میکنی، برو کمکش، رفیقته بابا، خودش داره میکشه، خودش دستور داد. گفت یا خیر الله ارکبی، برید بکشید حسین رو. تیر اول برداشت، جنگ رو او شروع کرد. اما حسین که فهمون من تا قیامتم تو بکشه جنگ رو شروع نمیکنم، من همجا هستم، من میخوام برم کوفه، من نگه داشتم، برن کنار من برم کوفه، من جنگ بر جنگ نیومدم. روز عاشورا صبح عاشورا عمر سعد تیر رو گذاشت تو چله کمون، پرت کرد سمت خیمه ابو عبدالله، گفت برید پیش مولامون یزید شهادت بدین من جنگ رو شروع کردم. اثر چیه؟ اثر لقمه است. آدمی که با امام حسین بزرگ میشه، رفیق سابقه داره، برو بیا داره، لقمه آدم اونجور میکنه. گاهی یه لقمه، گاهی یه جا یه چیزی آدم میخوره، خیلی عجیبه. بعضی آثار تو احوال بزرگان نقل شده، آدم یه چیزهایی میشنبه، یه چیزهایی میبینه. به طلوع کوهستانی یه شب ازش اونجا تعریف کردم، ایشون شاگردی داشتن یه روز تو درس آقای کوهستانی بحث در مورد خدا کرده بود، این خیلی خوشش اومد و یه حالاتی بهش دست داده، حالات خیلی عجیب بهش دست داده. یه چند روزی این مثلا حول خوشی داشت، عشق میریخت، ناله میکرد، عاشق خدا شده بود. رفت یه هفته حالش خوب بود، بعد یه هفته اومد دید پنچر شده. گفت آقا پنچر شدم چیکار کنم؟ ایشون فرمود دیشب فلان روستا رفته بودی؟ گفت بله. گفت خونه فلان کسک یه چایی بهت دادن خوردی؟ گفت بله. گفت اثر همون بود دیگه، اون حال بر نمی‌کرد. یه چایی یه نفر، اثر لقمه اینه، حالو میگیره، حال آدم میشه. روایت فرمود از امام صادق اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حله، یکی پول جمع کرده ولی پول غیر حلال، ثم حج، با این پول رفته حج، با پول غیر حلال رفته حج. بعضی نزول میدن میرن حج، بعضی این بانک های خود بودم که ماشاءالله دست کمی نداره دیگه، شما پول بانک میذاری سودش میاد، بعد با اون سوده میفرسته شما رو حج. خیلی جالب، سودم که خیلی از مراجع گفتن حرام، مشکل. یه کسی با پول غیر حلال میره حج، امام صادق فهمدن چی میشه؟ فلب با تلبیه میگه، لبیک میگه، لبیک اللهم لبیک، جواب چی میاد؟ نودی لا لبیک ولا سعدیک، جواب میاد نه براخ لا لبیک، خدا میگه لا لبیک. و این کان من هلهی فلبا نودی لبیک و سعدیک، اگه پول حلال باشه وقتی لبیک بگه خدا میگه لبیک. با چه پولی اومدی؟ با چه لقمه ای؟ آقا حج این همه زحمت کشیدیم اومدیم، لباس احرام چی فلا خمسه تا ندادی پاشد اومدی حج. خیلی مسائل هست دیگه، نمیدونم ما یه وقت یه خود میترسیم خیلی حرفا رو بزنیم، خودم میترسم بعدی حرفا رو بزنم پامنبری ها رو آدم از دست میده، از این حرفا خیلی تلخه. مالی که خمس داده نمیشه، هزار و یکی مشکل داره دیگه، هزار و یکی مشکل داره. و آبی که آدم مصرف میکنه باش، وضو باطله، غسل باطله، رو فرشی که لباسی که نماز بخونه نمازش باطله، صد تا مشکل. حالا که خمس کاری هم نداره، هیچی هم نیست. اگه کسی هم درست خمس رو تعریف بکنه، هر کی نگاه بکنه میگه واقعا عجب چیزیه خمس. غربی ها کتاب نوشتن برای خمس. سیستم اقتصادی اسلام یه سیستمی چیده کاملا هنرمندانه، متبهرانه، حرفه‌ای. فقیر نمیمونه. فرمود اگه همه تو خمس میدادیم فقیر پیدا نمیکردیم. هر کی کار داره، درآمد داره، به اندازه سالش مصرف کنه، اضافه آورد، از اونی که از سال اضافه آورده یک پنجمشو بیاد سهم فقرا. خب به کی بده؟ به یک کسی باشه که عادل باشه، بدون جای درست خرج میکنه. خب کیه؟ به امام معصوم. امام معصوم نیست، به نائبش بده. فقیر دیگه نمیمونه. بعد تازه گفته 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر برای خودت برمیگردونم. خودت روش اقتصادی میکنی، برکتش میاد تو زندگی. آقا به ما خمس علاق نمیگیره، این حرفا که آدم زیاد میشنه. ما مستاجریم، به ما خمس علاق نمیگیره. به خونت که هنوز خمس علاق بگیره، مالت میخواد خمس علاق بگیره، جبی مستاجر بودن داره. شما اگه سر سال خمسی، سال خمسی از کی شروع میشه؟ اولین درآمدی که آدم داره میشه روز اول سال خمسی. یه معلمه روز اول مهر رفته سر کار، از اون روز سال خمسی شروع میشه. سال دیگه روز اول مهر سال خمسی شه. یعنی چی؟ یعنی از این سال هر چی اضافه مونده، اونایی که تو سال خرج کرده که هیچ، هر چی اضافه مونده، از چی اضافه مونده؟ از اونایی که اگه استفاده بشه تموم میشه، مصرف بشه تموم میشه. فرشش بهش خمس علاق نمیگیره، تلویزیون خمس علاق نمیگیره، ماشین خمس علاق نمیگیره، یخچال خمس علاق نمیگیره، گوشت و مرغ و سبزی و نخود و لوبیا و اینا، از اینام تازه نه همش، یک پنجمش نداره. قسطی میکنن براش، دستگردون میکنن، او هزار تا ماجرا داره. یعنی آقا جان من، کسی آخر سال خمسی 5 تا دونه چوب کبریت براش مونده باشه، یکی از اینا رو باید خمس بده، نده کل مالش مشکل داره. گرفتی چی شد؟ بعضی چقدر بی‌مبالاتن؟ خدا کریمه. همون که دیشب از این داستانه که عرض کردم، توجه نداری تو چه فضایی داری زندگی میکنی؟ چطور تو هواپیما خدا کریم نیست؟ وقتی رو آسمون باشه یکی از بالا از کار افتاده باشه، اونجا خدا کریم نیست؟ آن خدا کریمه؟ من اینو بارها پرسیدم، هیچ کی تا حالا به ما جواب نداده. خیلی منبر رو پرسیدم. شما تصور بفرمایید سوار هواپیما بشین، خلبان شروع بکنه حرف زدن، بگه بسم الله تعالی میخوایم پرواز بکنیم، یکی از بالها مشکل داره، موتور سمت چپمون خرابه، خدا هم کریمه، میپریم انشالله میرسیم. میپرن مردم، میشینن. ولی حالا سوال، مردم خمس بدید، خدا کریم برزینه تو جوی من طلبم که چیز نمیم، من خودم خمس میدم، میپاهم بهم خمس بدیم. هر چقدر میگن یه 50 تومنم بیشتر میدم. کار دیگه آدم، دو تا برگه کاغذ آچار اگه داشته باشه آدم خمس علاق میگیره، یه برگه کاغذ آچار اگه داشته باشه یک پنجمش رو باید خمس بده. انقدر حساس مسئله خمس میاد، مال آدم آلوده میشه، مال آدم آلوده میشه، نسل آدم آلوده میشه، آدم فکر نسلش بشه. بعضی حرفا رو بزنیم که خودت قمپوز در کنیم. ما رو دعوت کرده بودن، یعنی دعوت هم کردن الان، بعضی ها بالا منبر جاش نیست برای گفتن، گفتن آقا شما بیا مقیم فلان کشورش، حالا مثلا کشور کانادا، ما جا میدیم و درآمد میدیم و چی و فلان اینا، شما اونجای مدرسه علمی ها بزن، مدرسه چی بزن اینا. گفتم من نمیام. گفتم برای چی؟ گفتم با بچه تربیت کنم. گفتم بابا ملت خودشونو میکشن برن کانادا، ویزا نمیده کانادا، کشوری که محیطش و چی و سرمایه‌اش و درآمد و همش معروفه، اونم توی شهر صنعتی میخوان مهاجرت بدن ایالت آلبرتا. گفتم من نمیام. بابا گفتم من نمیام. بخوام بچه‌ام تربیت کنم. اونجا معلوم سر چه لقمه یا سر چه مدرسه یا سر چه. من از قوم تهران هم نمیام. گفتم برو بابا. من تهران هم مشهد هم نمیرم. من فقط قوم. اونم تازه خودمون مدرسه زدیم قوم. دغدغه بر بچه داشتیم خودمون مدرسه زدیم. بچه‌مون هم میاد مدرسه خودمون. به دبیرستان زدیم. تو قوم. فکر نسلمون باشیم. سرمایه آدم همینه دیگه، همینا میمونن برادر بچه آدم. لقمه حرام، لقمه آلوده میاد بعدن میشه گوشت و خون بچه آدم. شیخ فضل الله نوری رو اینجا میدون اعدام میکردن، دیدن پسرش واسه داره شیرینی پخش میکنه. پرسیده بودن قبلا که آقا مثلا کیا نوری و اینا که رئیس حزب توده بودن، اینا بچه های شیخ فضل الله نوری بودن، بعضیش نسل شیخ فضل الله بود. پرسیده بودن آقا این بچه چرا اینجوریه؟ ایشون فهمده بود که مادرش چند روز مریض بود، شیر نداشت بده، بردیم یکی از همسایه ها شیر بده، بعدا فهمیدیم زن یهودی بوده، یه اثر اون شیر. چند روز شیرش میروایت نداره به بی نماز نده بچه تا شیر بده، اثر میذاره. آدم هر پولی مگه میگیره میگیره بیاره سر خون زندگی، هر لقمه هر کی هر جا هر چی میده آدم مگه میگیره بیاره. اینا که تو مجلس امام حسین نه، اینا رو وسواس به خرج ندین. چای دادن آدم میخوره، خرما هست، قضا هست، همه رو میخوره، اینا مال امام حسینه. جاهای دیگه بعد وسواس به خرج آدم هر عروسی رو نمیره، هر لقمه رو نمیخوره. مال حلال معمولا اینجوری خرج نمیشه. 200 تا مهمون داره، 1000 تا غذا سفارش داده، 500 تاشو میریزن سطل آشغال. والا به خدا پول حلال خرج این چیزا نمیشه، خدا نمیذاره مال حلال اینجا بره. مال حلال اینجور حروم نمیشه، اینجور اسراف نمیشه. دوستان عجیبی بگم براتون از مال حرام. مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی از علمای بزرگ، ایشون فرمانده بود که پدر من، پدر ایشون هم از علما، درس یه آقایی میرفت، اینا همه سینه به سینه است، واسطه ها همه مشخص، درس یه آقایی میرفت، اون استاد یه روحانی با فضیلت، یه عالم جلیل القدر. این آقای رفیع قزوینی میگه که من دیدم تو درس اون استاد یه ظرف آب سردی گذاشته بغلش، هی دست میکنه توش، دستش رو خیس میکنه، درس میده. هر چند دقیقه یه بار دستش رو میزنه اون تو. چون کنجکاف شد گفت، رفتم پرسیدم که آقا این ماجرا چیه؟ شما چرا دست رو میزنی اون تو؟ ایشون گفته بود که ماجرا مفصلی داره. یه وقتی مردم به من پول دادن برای اینکه نماز میت و روزه برای میت و اینها به جا آورده بشه. ایشون میگفتش که من یه رفیقی داشتم، این آدم امینی میدونستم به حساب خودم، این آدم آدمی بود که اهل نماز و طاعت و اینا، مشکل مالی هم داشت، من این پول رو دادم بهش نماز و روزه رو به جا بیاره. بعدا فهمیدم که این نه نماز بخونه نه روزه میگیره، فقط پوله رو برده خورده. گذشت، این رفیق ما از دنیا رفت، بردن دفنش کنن، من خودم بردم تو قبر بذارمش، بند کفنش باز کردم اون لحظه آخر که صورت رو میخوام ببینن و اینا، دیدم تمام محیط سینش سکه هاییست از آتش. گفت دستم ناخودآگاه به یکیش خورد سوخت. الان چند ساله؟ دائما باید یه آب سردی بغلم باشه، انگشتا بکنم توش، تازه اون آب سردم گرم میشه دوباره باید عوضش کنم. چند ساله نو که انگشتام داره میسوزه از اون حرارتی که خورد به تن اون بابا آیه قرآنشو بخونم، بعضی ممکنه باورشون نشه. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. مال حرام هم پشت آدم میزنن، هم رو سین، هم پهلوش میزنن، هم رو پیشونش داغ میکنن باش. هر یه سکه شوخی نیست، مال حرام شوخی نیست، شوخی بردار نیست، با قسم دروغ و با چی و با بیشترین بحثی که علما بحث کردن مکاسب محرم است، راههایی که کسب و کار آدم حرام میشه. آدم اگه از راه دروغ داره پول در میاره، از راه تمسخر دیگران داره پول در میاره، چقدر مکاسب حرام داریم ما. برید ببینید تو فیلمون چه خبره، آدم تو این ترافیکا گیر میکنه سر این اتوبان رساله، چیا که نمیفروشن، کف کاره، کف کاره. درآمدای ما داریم الان از یه راههایی یه جورایی، چیزی به حساب نمیاد. مال حرام تو زندگی هاست. بزرگان احتیاط میکردن بعضی ها، حالا نمیدونم ما اینجا بعضی حرفا رو بزنیم بعد بخوره به یکی، بعدن بشناسن طرف ناراحت بشه، خیلی بعد احتیاط کرد دیگه. حالا من شناختی ندارم رو کسی، اینی هم که میگم انشالله به کسی نمیخوره. بزرگان احتیاط میکردن پول، مثلا آرایشگاهی که میرفتن احتیاطاً پولی که آرایشگر برمیگردون رو نمیگرفتن، گفتن اینا خیلی وقتا مالا شبهناکه. همینقدر که کسی تو آرایشگاه بابت کاری که حرامه دیگه، حالا کار حرام زیاد داریم دیگه تو آرایشگاه، بابت این پول بگیره پولش حرام. یه خانم آرایشگری میدونه این زنی که اومده اینجا آرایش بکنه این میخواد بره به نامحرم نشون بده، این آرایشگرش حرامه، پولی هم که میگیره حرامه، این لقمه حرامه، بعد بدن رو نسلش اثر میذاره. چی بگیم اونا نگیم؟ یه ده بعدشون میاد نگیم؟ شما بفرمایید من بگم اینا رو یا نگم؟ یه ده بعدشون میاد ناراحت میشن. فرمود کسب الحرام یبین و فزوریه، کسب حرام تو ذریه خودشو نشون میده، تو بچه خودشو نشون میده، تو نسل آدم خودشو نشون میده. از اون کسب حلال هم اینه، کسی حلال خوری کرده بعدا خدا نسلی بهش میده طیب و طاهر. علما میان نسل در نسل، مرحوم علامه طباطبایی فرمود ما 40 نسل عالمیم، 40 نسل آدم عالم بشه، عالم زاده یه فرزند عالم، فرزند عالم، فرزند عالم، چه برکتی تو این نسل، این خاندان طباطبایی، چه بزرگانی از سوش در اومد. مرحوم سیدعلی آقای قاضی طباطبایی از این خاندان بود، علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، برادر آقای قاضی، پسر برادر آقای قاضی، اینا همه از عرفا، همشون عارف، صاحب تشرف خدمت امام زمان، بلا استثناء این 5 که اسم آوردم همه تشرف داشتن خدمت امام زمان. اینا هم یه نسله، یه نسله دیگه هم آدم میبینه از اونا که تو کربلا بودن، همین عبیدالله ابن زیاد، حرامزاده یه فرزند حرامزاده یه فرزند حرامزاده یه فرزند حرامزاده میره همجور بالا. اینا دیگه به اسم مادرشون میخونه، ابن مرجانه، مادرش مرجانه بود، از اینایی بود که توی کوفه پرچم سیاه زده بود سردر خونش، یه زن هرزه‌ای که هر وقت هرکی کار داشت بیاد لقمه باید بشه همین دیگه. خب از این من ترسوندیم، از اون من یه خود امید بدیم، خود بشارت، یه لقمه مال حروم، یه درهم مال حروم اثرش، از اون ور، از اون ور یه درهم خرج کردنه برای خدا، در راه خدا، این اثرش چیه؟ برای امام حسین علیه السلام. این هم توفیقی واقعا، نصیب هر کسی نمیشه، به هر کسی اجازه نمیدن پولشو بیاره برای امام حسین خرج کنه. اما توسل پیدا کنه که بهش اجازه بدن پولش اینجا ها خرج بشه، هر مالی سر سفرهشون نمیارن اهل بیت. فراوون پیش اومده، فراوون نقل کردن خیلی جا، طرف خواسته نظری بده چیزی بده، 2-3 سال پیش بود تو همین تهران که بزرگان میفهمون من دیگو باز کردن دیگه دیگ پر خونه. یکی از بزرگان فهمون من پیش من مراجعه کرد گفتن دیگو باز کردن این دیگه پر خونه، این ما گفتیم احتمالا عنایت امام حسین خونه امام حسین، چون فهمون نه این مال حرام بوده حضرت خواستن چپش کنین تو خط مجلس امام حسین خرج نشه، خونه امام حسین تو دیگ بوده. ترسن ما رو نمیزن سر سفرشون بیار دکشین کنن اینقدر رو میگه شما برو خرج آنتالیات کن. میگفت ذریح امام حسینی که ساخته بودن داشتن میبردن، طرف مدو میگفت بهتر نبود جای این که این همه خرج این ذریح کنین میبردید میدادید به فقرا؟ گفتم عزیز من نترس، اینم خود فقرا ساختن، امثال شما توفیق ندارن لیاقت ندارن پولاشو خرج ذریح امام حسین بشه. فقرا بردن طلا و گوشواره و علنگوشونو فروختن اومدن خرج ذریح امام حسین کردن. هر پولی خرج ذریح امام حسین نمیشه، هر پولی نمیاد و تازه وقتی هم بیاد چجور برمیگرده. ما یه وقتی تو عراق برای 40 مستند میساختیم، رفتیم یه شهری از عراق که کسی نمیره، شهر سماوه جنوب عراق، اینو مستندشو ساختیم پخشم شد از تلویزیون. از یکی از این موکبدارها پرسیدیم که آقا شما خسته نمیشین هر سال برای این پیاده خرجی میدید خرج میکنید؟ خسته بشین باش خسته بشین آنو مثلا پولت کم بیاد. و از اقتصادی عراقی هم اگه دوست بسیاری از اینا بیکارن مندگان خدا و از معیشت خیلی وضعیت سختی. گفتم خانومت گیر نمیده بهت که بابا بس دیگه چقدر میری خرج اینجا میکنی؟ گفت مرد حسابی این دیگی که به پا میشه اینو خانوم هم به پا میکنه، اگه پول نداشته باشیم گوشوارش رو میفروشه، میگه تا نرفتی خرج کنی تو خونه راب نمیدن. اینجوری خرج میکنم برای موازه. گفتم خب برای چی؟ گفت یه درهم میدیم 1000 درهم برمیگردیم. پس همین اینجوری التماس میکنن. کاروانی میرفت، یکی از آقایون از علمای قوم میفهمد که توی مسیر بیابونی شبونه دیدن چند نفر با چوب جلوی اتوبوس رو گرفتن، گفتن یه چیزی که داعشی ما رو گرفتن. گفت اینا رو به زور پیاده کردن، اینا ترسیده اهل اتوبوس. گفتن چیکار باید بکنیم؟ گفتن امشب باید بیاین خونه ما شام بخورید بخوابید صبح برید. آقا دیگه تهدید نداره، گفتن باید به زور باید بیاین. چوبای بزرگی دارن معروف، میگن اگه نگیریم با چوب خلاصه تهدیدت میکنن. التماس به خود من دیدم شیخنا بس دقیقه التماس گریه میکنم فقط یه دقیقه تو رو خدا فقط بیه سر سفرمون بشین بد پاشو برکتش برسه به ما. بعد تازه این چایی ها و اینایی که مثلا شما میبینید به شما میدن گاهی یه ظرفی هم بغلش هست لیوان اون تو میزنه دیگه سیاه شده بس که اون تو شسته، این آب همجور نمیریزه وسط خیابون که، این آب جمع میکنه میبره مزرعش میریزه پای درخت ها پای محصولش پای ظاهر امام حسینی که میشوره، این گلاری که جمع میکنه میگه این برکت زندگی منه، میریزه تو حیات خونهش تو باغچهش. تبرکیه. خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله شیخ عباس حجتی، عالم بزرگی بود، مشهد زیاد خدمتشون میرسیدیم، یه 5-6 سالی که از دنیا رفته ایشون، خیلی آدم اهل باطن با صفا عاشق امام حسین، واقعا عاشق. ایشون فهمید که تو مجلس امام حسین این خرماهایی که پخش میکنین هستشو نگیرین بندازین سطل آشغال، چایی که میدی توفالشو نگیرین سطل آشغال، تو سفره گوان مصرف یا مردم غذا ندین سفره پهن کنین، بعد این دوریزی که از سفره میاد همه رو جمع بکنین، بعد دهی آشور رو ببرین تو مزرعتون تو زمینتون دفن کنین، برکت زندگی اینا دریزی سطل آشغال بره هر موز کجا میره. این خورمان که تو دهن گریه کنم و موسیقی در اومده برکت زندگیه. چایی ها دست از زهرا میاد سر سفره تو مجلس از امام حسین، خودشون بانی مجلس هست، خودشون اداره میکنن، فراوون نقل‌هایی که شده، ماجراهایی که هست، یقینی نیست، شکی نیست، خود اهل بیت داره میکنن مجالسو. بابا در مورد قضای عروسی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما قضای عروسی انا نجد و فی تعامل عرس مالا نجد فی غیره. قضای عروسی طعم و بوی دیگه ای داره. آقا چرا ما این همه قضا درست میکنیم و نتبنق و فی خیلی هم بهش میرسیم، خیلی دقت میکنیم، عطر و بوی قضای عروسی رو نداره. حضرت فرمودن قضای عروسی اتخذ للحلال، برای حلال چون داره درست میشه، ملائکه از بهش میان، بوی بهش، کافور بهشتی توش میریزن. قضای سید شهدا نمیان، ملائکه بهش نمیان، ملائکه که سهل مادرش میان، عنایت به این سفره نمی کنه، عنایت به این دیگ نمی کنه. به قضای عروسی گرد هر کسی عروسی میگیره این عنایت میشه، ملائکه بهش نمیشه توش میریزن. سفره ما حسین که هر کسی توفیق نداره بگیره رو بهش عنایت نکنه. لا اله الا الله، چقدر روایات عجیب داریم. یکیشو فقط امشب براتون بخونم. شب جمعه است، حبس زیارت عبارت الله کنیم. ابن سنان شاگرد امام صادق که روایت در کتاب کامل و زیارات، کتاب متقن، روایت متقن، حرفی نیست این روایت تو سندش، کاملا یقینی. قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداك ان ابا کان یقول فی الحج یحسب له بکل درهم انفقه الف درهم. عرض کردم آقا جان، امام صادق پدر شما میفرمود در راه حج هر یه درهمی که خرج بشه 1000 درهم برمیگرده. فما لمن ينفق في المسير الى ابي الحسين، کسی که برای پدر حسین خرج کنه چند برابر برمیگرده. فقال يا ابن سنان يحسب له بالدرهم 1000 و 1000 حتی عد عشرتن. حضرت فرمودن 1000 درهم به هر درهم. تو حج هر درهم که خرج کنی 1000 درهم برمیگرده. برای ابو عبدالله هر درهم که خرج کنی 1,000,000 درهم برمیگرده. و یرفع له من الدرجات مثلها. تازه این فقط مال دنیاشه، 1,000,000 درجه هم میدن اخرویش معنویش به کنار. و رضا الله خیر له، تازه رضایت خدا از این بالاتر، برکتی که تو دنیا بهش میده بالاتر از اون که خدا ازش راضیه. و دعا و محمد صلی الله علیه و دعاء امیر المؤمنین و الائمه خیر الله. اینا به کنار، دعای ما اهل بیت باشه، پیغمبر براش دعا میکنه، امیرالمومنین دعا میکنه، ما دعا میکنه، مادرشون دعا میکنه، دعای مادرش باشه. برخی تعابیر داره که فاطمه زهرا سلام الله علیها که شبهای جمعه کربلاست، اون تو کربلا چشم به راه زائران حسینه، ینظر به زوار حسین. ینظر دو تا عبارت ازش میشه فهمید، یکی اینکه به زوار حسین نگاه میکنه، نظر یکی معنای نگاهه، یکی معنای انتظاره. ینظر به زوار حسین، یکی اینه که به زائران حسین نگاه میکنه، یکی اینکه چشم به راه زائران حسینه، بیان امشب مجلس حسین رو گرم کنه. آخه تسلیتی که پیغمبر به فاطمه زهرا داد این بود، عرض کرد بابا جان پسرم رو بخوام تو دیار غربت بکشن، تک و تنها بکشن، نه باباش علی باشه، نه من باشه، نه برادرش حسن باشه، اینجور غریبانه. فرمود دخترم قصه نخور، یه نسلی میاد آخر الزمان برای پسرت مجلس میگیرن، دور هم جمع میشن، اونجوری که مادر جبو مرده برای بچهش گریه میکنه، برای حسینت گریه میکنه. فرمود حالا راضی شدم، خیالم راحت شد، راضی شدم، کشته شدم حسینت. چشم راه این مجالسه، چشم راه زائراست، چشمش به اینکه چهار نفر جمع بشن یه خیمه‌ای بزنن یه علم بلند کنن برای حسینش گریه کنن. عنایت نکنه، دعا نکنه، مد نظر نداشته باشه، یادش بره اینا رو. میشه کسی برای حسین کاری بکنه، مادرش فراموش بکنه؟ میشه؟ لا اله الا الله، چشم راهه. آخه اثر لقمه تو نسل آدم ظاهر میشه. امام مجتبی چقدر در راه خدا خرج کرد؟ سه بار نصف مالش رو داد. حتی در روایت داره حضرت دو جفت کفش داشتن، یک جفت برای خودشون برداشتن، یک جفتش رو دادن. خب این رو نسل امام حسن اثر داره، رو بچه هاش اثر میذاره. یه نسل دیگه ای باید تربیت بشه برای امام حسن، باید هم اینجور باشه. تو کربلا هر کدوم از این بچه ها یه گلی باشن، یه شاخ شمشادی باشن، یکی بشه قاسم، یکی بشه عبدالله. بچه هایی که به بلوغ نرسیدن، نه عبدالله نه قاسم، هیچ کدوم به بلوغ نرسیده بودن، چی کار کردن کربلا برای ابو عبدالله؟ اینا اثر لقمه باباست، اثر کار پدره. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفناء. علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على السلام اثر لقمه حلالی نه، اگه اثر لقمه حرام اینه که وایس رو به روی ابی عبدالله طعنه بزنه، مسخره کنه، زخم زبان بزنه. بعضی از این حرومزاده ها ظرف آب رو گرفتن جلوی ابی عبدالله ظهر عاشورا، ظرف آب رو کچ کرد، آب رو ریخ زمین. لا اله الا الله، عذر میخوام از مادرش. گفت حسین سگهای بیابون سیرابن ولی نمیذارم میذارم از این آب به کام تو جره ای برسه. ولی اثر لقمه حلال چیه؟ بالای تل زینبیه. آقازاده امام مجتبی ایستاده، دید عمو رو محاصره کرده، لحظات آخر ابی عبدالله. نزل جناح دیگر تا به استقامت دار، نه سید و شهدا بر جدال تا قد دار. بلند مرتبه شاهی بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عشق بر زمین افتاد، هجارت و العصا دارن عمو رو میزنن، بعضیا با شمشیر بعضیا با نیزه بعضیا با کمنه بعضیا با چوب با سنگ بعضیا هم با عصا میزنن. عبجر ابن کعب ملعون شمشیر رو بالا برده، میخواد کار او رو یک سر کنه. عبدالله 10 ساله دست عمه رو رها کرد، دوان دوان سمت گودی قتلگاه. شمشیر فرود اومد دست بچه نازک، فعلق بالجد دست کنده شد روی پوستا بیزار شد. عرض روزم این یه جمله تنها حرفی که زد عبدالله، تنها کسی که صدا زد اونجا کی بود؟ نه بابا شما حسن رو صدا زد، نه جدش رسول الله، نه ابو شبی عبدالله. تنها چیزی که گفتیم بود یا امتا وای مادر، یاد غلاف شمشیر دست فاطمه